بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که روز سه‌شنبه مطرح کردیم این بود که فقها فرمودن در قاضی شرط است علم، اجتهاد، اعلم بودن. بعد گفتیم حالا این سه تا رو سه چیز حساب کنید، یا مثلا دو چیز بگیم علم همون اجتهاده. بله، اعلم بودن معلومه که چیز دیگه است. ما چون متن درسمون مثلا مبانی تکملت منهاجه، از آقای خویی شروع کردیم و مفصل نظر ایشون رو گفتیم. چون حالا فاصله شده سریع میگم، ایشون راجع به علم که چیزی نداره. 13 تا شرط که میشماره از علم صحبت نمیکنه. خب معلومه. اجتهاد رو میفرماید در قاضی منصوب لازمه، در قاضی تحکیم لازم نیست. راجع به اعلمم میگه البته اعلم مطلق لازم نیست، اعلم در جهان اسلام، در جهان شیعه، اما اعلم در بلد بله لازمه. خب اجازه بدید من تکرار نکنم کلمات ایشون رو، برگه هم هست. اگرم احیانا عزیزی فرصت نکرده بزرگواری نگاه کنید. امروز آقایان بسم الله الرحمن الرحیم میخوام یه مقدار تتبعمون رو چاقش کنیم، ببینیم بزرگان دیگه چی گفتن، یه مقدار با افکار و انظار فقها آشنا بشیم، تا بعد انشاءالله مرحله سوم تحقیق و بیان ادله رو که شروع میکنیم دیگه از اقوال خیالمون راحت باشه. من دوستان بهتونم بگم، ما اینطور نیست که همطور مثلا کتابی رو باز کنیم و اتفاقی از یک کتابی، اگر من این نقل قولی میکنم با عنایته، مثلا هر کلامی با قبلیش یه تفاوت داره، یه اضافه داره، یک نکته داره، از این جهت کلمات رو ما پشت سر هم آوردیم دقت کنیم. آقا اولین متنی که امروز داریم، مخصوصا دوست دارم بیشترم رو برگه بریم جلو چون سریعتر میریم، همون برگه 246 دارید دیگه، برگه رو ببینید. اولین متنی که داریم از جناب علامه هلی در قواعده، عبارت ایشون اینه: لا ینعقد لغیر العالم. محقق بله بله ببخشید، اول شرایع بعد قواعد، خدا خیرتون بده، منم حواسم بود از نظر زمانی هم انتخاب کنم درست. این عبارت مال شرایع، اولی متن شرایع. لا ینعقد، یه لحظه نگاه میکنید عبارت رو، لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوا العلماء. ایشون میگه که برای غیر عالم، این المستقل صفت غیر نیست، صفت عالمه، یعنی عالم مستقل به فتوا اگه نباشه، ولو مثل بلبل فتوای فقها رو حفظ کرده. بعضیا عجیب استعدادی دارن 50 تا نظر از مراجع حفظشه. میگه لا یکفیه فتول علما، لا یکفیه فتول علما. آقا جون این عبارت اگر دقت کنی، جناب محقق حلی هم از کلمه علم استفاده کرده، عالم هم مجتهد بودن، اما اینا رو از هم جدا نکرده. یه دفعه میگفت باید عالم لا ینعقد لغیر العالم، یک دو ولا ینعقد لکسی که مستقل به فتوا نیست، اینا جدا کرده بود، اما ایشون این دوتا رو از هم جدا نکرده. اما خواهرزادش علامه حلی نگاه کنید، عبارت بعد ایشون میگه لل جاهل بالاحکام، یعنی لا ینعقد، اعتبار ندارد کسی که جاهل به احکامه، ولا غیر المستقل، ولا غیر المستقل به شرائط الفتوا. ببینید جدا کرده، اینا عطف تفسیری که نیست که، میگه اولا جاهل نباشد، عالم باشد، ثانیاً اهل فتوا باشه. این که سه‌شنبه گفتم بعضی علم و اجتهاد رو قاطی کردن، بعضیا جدا کردن، این شاهدش. ایشون میگه نباید عالم، نباید جاهل باشه، نباید مقلد باشه، و کفایت نمی کند و اکتفا نکند به فتوای علما. و یجب ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، باید به جمیع جوانب اونچه که ولایت داره، یعنی بگیم مثلا به همه جوانب پرونده، به همه جوانب دعوا، هم پرونده رو خوب بلد باشه، هم حکم شرعی رو خوب بلد باشه. آخه قاضی دو جهت داره، یکی جوانب پرونده رو خوب بدونه، بله، هم یکی هم حکم شرعی رو خوب بلد باشه. حکم شرعی هم نه از باب حفظ قانون یا فتاوا، بلکه خودش صاحب نظر باشه. خب طبق اینا میدونید دیگه، تمام این قضاتی که الان ما داریم، چون اونایشون هم که مجتهدن بر اساس اجتهاد که قضاوت نمی کنن، بر اساس قانون فتوا میدن دیگه، مگر قانون ساکت باشه و خودشون ورود کنن، و الا تمام این قضاوت ها میشه غیر مشروع. تا حالا تا برسیم دیگه، بریم سراغ شیخ طوسی. شیخ طوسی آقایان خاصیت کارش اینه که اگر از کتاب الخلافش استفاده کنیم، بحثش میشه مقارن. بالاخره ما در این مسئله نظر اهل تسنن رو هم بدانیم خوبه، ببینیم اونا چی گفتن. این عبارت که من انتخاب کردم که طولانی هم هست، میدونید تا نزدیکای آخر صفحه میاد، این عبارت که مطلبم خیلی داره، حالا عرض میکنم، در واقع یک فقه مقارنی هست، به قول آقایون فقه مقارن، حالا تعبیر دوستش مقارنه دیگه، چون دوستان یه دوستات اصلاح عبارتی هم داره، من یه چند خطشو براتون میخونم. ببینیم شیخ چی میگه. شیخ اینو، لا یجوز ان یتولل القضا الا من کان عالما به جمیع ما ولیه. یه تشدید داری درسته؟ آن این تشدید نباید باشه، تو کتاب هم تحسا، اشتباه از ما نیستا، از کتابه، ولی ولیه حال معنا می کنم براتون. جایز نیست عهده‌دار قضا بشه مگر کسی که عالم باشد به جمیع جوانب آنچه که عهده‌دار شده. ولیه می دونید ثلاثی مجرد یک مفعولیه، یعنی عهده‌دار شدن، ولایتشو به عهده گرفته، ولیه. اینطوری که تو نسخه خلاف هست ولا هست، اگه ولا باشه آقایان میشه دو مفعولی، یعنی ولایت دادن. اینجا که نمیخوام بگیم به جمعی آنچه که ولایت میده، میخوام بگیم به جمعی آنچه که عهده‌دار شده آن را. گوش میکنید؟ چرا نه، مشهور که نمیخونیم دیگه. حال بذارید من به جمعی ما ولی یعنی تولیت داده شده میشه، ولی میگم سراغ فعل مشهور نرید. ولی من فرمان شما رو نمیگم غلطه، منتها مرجوعه رتبه بعده، وگرنه غلط نیست. حواس من بود البته. من یک نکته دوست دارم، هستن رفقایی که تو درس ما اهل، همه تون انشاءالله همینطور هستید. ما معمولا تولیت رو تو فارسی اونطور که عربیه به کار نمیبریم. گوش میکنید؟ مثلا میگیم تولیت این امامزاده با کیه؟ میگم با مشتی صلیب. تولیت این امامزاده با کیه؟ اینجا تولیت به چه معنا ما آوردیم؟ یعنی چه کسی اینجا عهده داره؟ چه کسی سرپرسته؟ عهده داره. در حالی که تولیت عربی یعنی ولایت دادن، که کار شارعه، دو مفعولی هم هست. شارع عرب میگه ولا مثلا فلانون زیدن کذا. گوش میکنید؟ ما اینجور نمیگیم. حتی جالبه میگیم تولیتش با کیه؟ جواب میده میگه متولیش فلانیه. یعنی ما از باب تفعیل داریم به کار میبریم، اون از باب چی جواب میده؟ باب تفاعل. و درست هم هست، متولی درسته نه مولی. مولی که شارعه. باید بگیم ولایت این امامزاده با کیه، یا مثلا میگیم تولیش با کیه. منطقه خب چه کنیم اگه این حرفا بزنیم طرف مقابل نمیفهم، باید بگیم تولیتش با کیه. ولی خب حالا اونا اشکال نداره، اونا با عوام هر جور میخوام حرف میزنیم. لذا اینجا باید بگیم آنچه را که عهده‌دار شده. ولا یجوز. و لذا دو تا اصلاح بعدی هم داریم، حالا بر همین اساس الان میرسیم. ببینید، ولا یجوز ان یشز عنه شیء من ذلک. جایز نیست بلد نباشه، ان یشز عن یعنی غائب بشه از چیزی از این، یعنی یا حکم شرعی رو درست بلد نباشه یا جوانب پرونده رو. نکته مهم اینه آقایون، ولا یجوز و ان یغلل غیره ثم یغذیبه. اینو ما میخواییم. یعنی شیخ طوسی صریحا میگه در قاضی اجتهاد شرطه، نمیتونه تقلید کنه، ولو تقلیدش از اعلم العلمای دوران باشه فایده نداره. بعد آقایون وارد مقارنه میشه، میگه شافعی برخلاف ما گفته سزاوار اهل اجتهاد باشه. البته نمیگم عامی باشه ها، شافعی میگه، من نمیگم عوام باشه، ولی لازمم نیست، چون میگه سزاواره. سزاوار ظاهرش اینه که میتواند غیر مجتهدم باشه. ولا یجب ان یکون عالمن به جمیع ما ولیه. ظاهرن ولاهو دارید دیگه، بله ولاهو بکنید ولیه. واجب نیست عالم باشه به جمیع آنچه که عهده‌دار شده. حالا این بنده خدا چی میخواد بگه آقا شافعی؟ یعنی میخواد بگه که مثلا نصفشو بلد باشه نصفشو ندونه؟ ظاهرن اینو نمیخواد بگه، بیشتر میخواد بگه که چیزایی که احیانا دخالت تو قضاوت نداره اونا رو لازم نیست بدونه. شاید مثلا به همین اساس میخواد بگه مجتهد لازم نیست باشه. بالاخره شافعی دیگه یه حرفی زده با توجیهش ده. و قال فی القدیم مثل ما قلنا. ولی شافعی در قدیم مثل ما قلنا گفته، یعنی نظر ما رو داده، گفته باید مجتهد باشه. ممکنه بعضی از فضلا این اصطلاحات رو ندونن. ببینید آقای شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، متولد 150 است و متوفای 204 کلن 54 سال یا 52 سال 202 هم گفتن فوت کرده. ابتدا محل نشو و نماش مکه و مدینه بوده، لذا با فقه مالک هم بزرگ میشه. فقه مالک هم فقه اهل حدیثه. در سال 189 یعنی 39 سالگی میاد عراق، یه چند سالی عراق با فقه ابو حنیفه آشنا میشه، قیاس و رأی و اینها، یعنی به قول امروز تز و آنتی تز، مدرسه مدینه و مکه، مدرسه عراق، با فقه ابو حنیفه آشنا میشه. مجددا بر میگرده مکه، یه چند سباهی مکه، سال 195 میره مصر. تا سال 202 یا 204 هم که زنده بوده مصره. دوره مصرشو میگن جدید، دوره قبل از مصرشو میگن قدیم. خیلی هم نظراتش فرق کرده. بعضی میگن بالاخره اومده رفته مکه رو دیده، مدینه رو دیده، عراق رو دیده، اومده مصر. بالاخره هم بزرگتر شده، عاقل‌تر شده، نظراتش فرق کرده. لذا وقتی میگن، گاهی میگن شافعی در جدید، یعنی دوران جدید، دوران قدیم، دوران قبل از مصر و دوران بعد از مصر. سال 195 میره مصر. خب اینم این کلمه. ببینیم ابو حنیفه چی داره آقایان. ابو حنیفه میگه که میتونه جاهل باشه به جمیع آنچه که عهده‌دار شده، بازم ولیه باید باشه، این نسخه رو درست کنیم، به جمیع ما ولیه. این دیگه خیلی معرکه است. یعنی چه؟ یعنی مثلا یک کارگر ساده عهده‌دار قضا بشه، بلد باشه. این که میگه جاهل باشه یعنی غیر مجتهد باشه. اینا به مقلد میگن جاهل. یه وقت نگید که بی خود کرده، میگه شیخ طوسی تونم میگه، شیخ طوسی هم به مقلد میگه جاهل. این که میگه میتونه جاهل باشه بالکل، یعنی اصلا شم اجتهاد نداشته باشه. بگم اجتهاد، میگه من نمیدونم اجتهاد چیه، ولی یستفت الفقه ها و یحکمو به، از فقه ها استفتا میگیره و طبق همون حکم. حالا یا موقع قضاوتش میره استفتا میگیره یا قبلش گرفته، منظورش اینه ها. البته میگه باید سقم باشه، اینجور معنا نکنید خیلی خراب میشه کار، ولی قطعا مرادش همینه. خب بعد ایشون میگه که البته قضاوت رو میگه میتونه عامی باشه بره استفتا کنه، ولی مفتی دیگه نمیتونه عامی باشه. یعنی یک کسی میخواد رساله بنویسه، بگه خب چه کاریه، چقدر من زحمت بکشم، خب بزرگتر از من زحمت کشیدن، رساله شو از کسی دیگه چاپ کنه، بعدا معلوم میشه، میگه ما فلانجا گفتیم و اتفاق افتاد دیگه. و وافقنا فی العامی ان لا یجوز ان یفتی. ابو حنیفه تو قضاوت شرط اجتهاد نکرده، ولی در مفتی شرط اجتهاد کرده. نمیتونه بگه آقا من این رساله رو نوشتم، حالا هر مقدارم نظر ندارم، یا از دیگری بگیرید، یا رساله رو از دیگری چاپ کنه که عرض کردم اتفاق افتاد، میگه درست نیست. به شیخ طوسی میگیم بزرگوار شما رو چه قانونی میگی؟ دقت کنید اینجا وارد ادله میشه. به چه قانونی میگی باید مجتهد باشه؟ همه پرونده رو بلد باشه، حکم شرعی بلد باشه. دوستان به تعبیر بنده میگه به چهار دلیل، یعنی به ادله چهارگانه. ادله چهارگانه چیا هست آقایان؟ اجماع، قرآن، سنت و عقل. غیر از اینه؟ ایشون میگه اولا اجماع داریم، اجماع داریم، همه ی علما گفتن قاضی باید مجتهد باشه. حتما بلدید که شیخ طوسی وقتی اجماع هم میگه اصرار نداره کلمات همه رو دیده باشه. ادعای شیخ نسبت به اجماع معمولا بهش میگن اجماع علل قاعده. گوش میکنید؟ نه اینکه ایشون قاعده رو این میدونه که باید مجتهد باشه، میگه خب من که قبول دارم همه قبول دارن دیگه، اینو بهش میگن اجماع علل قاعده. کجا خواندید آقایان این اجماع علل قاعده رو؟ تو رسائل، اوائل رسائل. نگید یادمون رفته ها، خدا نکنه یادتون رفته باشه، نباید یادتون رفته باشه. حتی میگه اخبار و هم، اینم جدیده بدانید. شیخ طوسی بعضی وقتها تو یک مسئله که یه دونه خبرم نداره میگه اخبار. کسانی که وارد نیستن به شیخ طوسی اشکال میگیرن که بزرگوار یه دونه خبر نداریم، شما میگه اخبار. اونایی که وارد ترن میگن شیخ طوسی اخبارم که ادعا میکنه اخبار علل قاعده، یعنی به زعم خودش روایاتی داریم که بعدش هم نقل میکنه القضات و ثلاثه، میگه روایاتی داریم که میگه باید عالم باشه، اصلا کلمه اجتهاد نداره ها، و چون مقلد جاهله پس ذیل عالم قرار نمیگیره، پس این اخبار دلالت میکنه بر اجتهاد. یعنی منظور شیخ از اخبار و هم اخباری نیست که مستقیما دلالت کند بر اجتهاد، ولو اخباری باشد که دلالت کند بر رزوم مراجعه جاهل به عالم. لذا در ادامه اگه برگر رو مطالعه کرده باشید دیشب، میگه اجماع، اخبار و یه چیزی که من اسمش میذارم عقل، خودشم کلمه عقول داره ظاهرن، بله فل عقول، میگه آقا عقل قبیح میشماره که شارع ولایت دهد به غیر عالم. اینجا کلمه تولیت به کار میده، درست هم هست. و ایزن تولیت الولایه، یعنی دادن ولایت، لمن لا یحسنها، یعنی لمن لا یعرف لا یعرفها حسنن. یحسن معناش اینه، یه وقت معنای نیکوکاری نهانا نکنید ها، لا یحسن یعنی لا یعرفو به نحو حسن. تولیه ولایت برای کسی که خوب بلد نیست قبیحتون فی العقول، و هرچه که عقلا قبی باشد شرعا، حالا یا حرام اگه تکلیفی باشه یا غیر نافذه اگر وضعی باشه، که اینجا میگیم غیر نافذه، و بالاخره آیات قرآن. آیات قرآن میگه اگر نزاع کردن فردوه الالله و الالرسول، یه جا دیگه میگه فحکمه الالله. البته میدانیم مجتهدم جانشین کیه؟ جانشین رسوله، این اضافه از منه ها، مجتهدم جانشین رسول، همطور که امام معصوم جانشین رسوله، اینا هم البته هستن، اما دیگه فلان طلبه فازه، فلان نمیدونم لیسانس حقوق، کارشناس ارشد مبانی حقوق، اینا دیگه نه رسولن، نه خدا هستن، نه مجتهدن، نه امام، میره تو ذیل حوزه ممنوعه. خب بقیهش هم آقای مطالعه کنید. نکته جالبی که ایشون داره فضلا اینه که ایشون اصلا غیر مجتهد رو جاهل میدونه، داره و من قضا بالفتیا، اون آخرین جملهش نگاه کنید، آخرین جمله، فقط قضا علا جهله، درسته خیلی عالمانه حرف میزنه ولی همش میگه نظر فلانی اینه، نظر فلانی اینه. خودت چی میگی؟ میگه من خودم نمیدونم. میگه پس تو جاهلی. اینه که ایشون معتقد هست قاضی باید مجتهد باشه. خب ایشون هم آقایون اصلا علم و اجتهاد و قاطی کرد، درسته؟ یعنی به عنوان دو تا شرط نشمرد، مثل کی بود؟ مثل علامه حلی که علم و جدا کرد، اجتهاد و جدا کرد. ایشون نه، اینا با هم آورده، اصلا غیر اجتهاد و علم نمیدونه خلاصه. خب اما بریم سراغ صاحب مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه میدونید دیگه، خاصیت کتاب مفتاح اینه که جمع اقواله. یه کسی نخواد خیلی به خودش زحمت بده، حالا که دیگه این نرم افزارا اومده مفتاح الکرامه کمتر استفاده میشه، ولی خب خیلی فرق داره. اما اقوالم نقل میکنه. مفتاح چی میگه؟ ایشون اولا علم و اجتهاد رو جدا نمیکنه، که سه چیز درست کنه: علم، اجتهاد، اعلمیت. یاد من نمیاد از اعلمیت صحبت کرده باشه. خب لذا هر یه دونه شرط میگه اجتهاد، علمم که میگه میاره ذیل اجتهاد. بعد میگه اعتبار اجتهاد اجماعیه، منقولن و معلومن. معلومن مفتاح الکرام زاره هنوز اصطلاح نشده، ما نمیگیم معلوم، ما میگیم محصل، درسته؟ امروزی ها میگن منقول و محصل، قبلا میگفتن منقول و معلوم. منقول یعنی نقل شده، معلوم یعنی خودم رفتم دیدم دیگه، برام معلوم شده. یه وقت مفتاح رو دیدید من اشتباه نکردم، من به اصلاح روز به کار بودم. ایشون میگه منقول و محصل. خب این که شیخ هم داشت دیگه، شیخ طوسی هم داشت، درسته؟ ایشون هم گفت اجماع، منتها فرقش با ایشون اینه که ایشون میره دنبالش مفتاح الکرامه، شیخ طوسی علی‌القاعده ادعا میکنه. اینو داشته باشید. اما یه سری نکات اضافه هم داره. میگه ای که باید قاضی مجتهد باشه، چه در حال اختیار چه در حال اضطرار. اختیار معناش معلومه، یعنی وقتی مجتهدی وجود داره قضاوت کنه، غیر مجتهد نمیتونه. حتی اگر مجتهد هم نیست یا مجتهد کمه، بازم میگه فایده ای نداره. حالا این آقای عاملی رو ها باید بیارنش الان، بخشی از این کشور رو بدن دستش، یک کشوری مثل کشور ما هم که تو پرونده و دعوا و شکایت هم رتبه بالایی داریم متاسفانه. بگن خب حالا چیز کنه، حالا بچرخونش. میگه خب شما تقصیر شماست که نیرو تربیت نکردی. حالا یه حرفی که بعضی هم میگن، میگن حالا اگر مثلا اول انقلاب 5 سال اول، حتی 10 سال اول، اما خب چرا تو 40 سال اول؟ می ما چند تا 40 سال داریم؟ تو 40 سال اول چرا نیرو تربیت نشد؟ البته نمیخوام، من صرفا دارم عرض میکنم، نه نظرم سیاسیه نه اجتماعی، میدونید ما رو میشناسید. میخوام عرض کنم ممکنه اینجور بگن اونجور بگن. بله آدم خیلی وقتا واقعا صحنه رو که ببینه میگم تو تربیت نیرو آسانم نبوده که حالا بعد فوری دنبال مقصر بگردیم و دنبال قاصر بگردیم، اینو مقصر کنیم و حوزه رو مقصر کنیم و دانشگاه رو مقصر کنیم و نظام رو حالا به هر صورت. آقا اینا حرفشون اینه: ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یه پا داره، مرغ یه پا داره، باید مجتهد باشه. برید هر فکری میخواد بکنید بکنید. میگیم آقای مفتاح حالا قبول میکنی لااقل متجزی باشه؟ ما بالاخره سریع چند تا مجتهد متجزی تربیت کنیم، سریع هم یه سطح 4ی سطح 3ی بریم. میگی حرفا چی میزنیم؟ تجزی مجزی چی؟ میگیم اجازه میدی بعضی از پرونده ها رو اینا رسیدگی کنن. مثلا یه کسی بشه مجتهد تو فقه خانواده. بله، حالا تو فقه خانواده که دیگه بحث نماز و روزه و حج و اعتکاف و امر معروف و نهی از منکر و جهاد که نیست. تو خانواده احکام نکاح و طلاق و ارث و وصیت و ایناست. ما که اینا مجتهدش میکنیم تعبیر دادگاه میدیم دیگه فایده نداره. عبارت چه نگاه کنید، دوست دارم بخونم. ببینید میگه فرقی، اما صفحه 247 رفتیم صفحه بعد دیگه، برگه بعد، اما اول صفحه، فرق بین اصرار و اختیار قائل نیست، چنانچه تجزیه رو قبول نداره. حتی در دادگاهی که به پرونده‌های خاص رسیدگی میشه، مثلا دادگاه خانواده، میگه نه. عبارتش نگاه کنید اینه، فَإِنْ قُلْتْ، اگر کسی بگه این تجزیت تولیه کفل اجتهاد فیما ولیه فهست فلا یشترط مطلقا ان یکون مجتهدا مطلقا. میگه اگه کسی اینو بگه، بگه جناب مفتاح الکرامه، اگر تولیت رو قبول کنیم تجزیه برداره. بپرسم از شما، تولیت بخواد تجزیه بردار باشه یعنی چه؟ یعنی مثلا قاضی فقیه، هر که قاضی رو نصب میکنه، یک طلبه فاضل متجزی بذار به دادگاه خانواده، میگه اگر قبول کنیم تولیت تجزیه برداره، که بگم شما برای دادگاه خانواده، اون مثلا برای دادگاه کیفری که الان داریم هم تو خود کشور ما تجزیه میشه، بعضی از قضات نمیتونن هر پرونده ای رو رسیدگی کنن، در هر دادگاهی حاضر بشن، که الان تو کشور ما هست این تجزیه تولیه هست. اگر تولیت رو قبول کنیم تجزیه برداره، چه اشکال داره؟ کفایت کند اجتهاد در اون بخشی که این آقا سرپرستی میکنه فقط. پس شرط نباشد به طور 100% اجتهاد مطلق. بگیم کسی که دادگاه خانواده رو عهده‌دار میشه تو مسائل خانواده مجتهد باشه، کسی که دادگاه کیفری و جزا رو هست تو اون بخش. حالا اگه دادگاه دیگه هم داریم، دادگاه نمیدونم ویژه ارتش داریم، ویژه روحانیت داریم، تو همون بخشی که درگیرن، میگه نه آقا، بازم بگم موقعی پا داره، لابد منهو. منهو رو به چی برمیگردونید آقایان؟ اجتهاد مطلق دیگه. میگه نه، اجماعا و روایتا. چه بسا بنده خدا میگه منم بدم نمیاد بگم، ولی چه کنیم، هم اجماع داریم بر اجتهاد مطلق همه جا. یعنی کسی که دادگاه خانوادم میخواد قضاوت کنه، ها باید تو صلات مجتهد باشه، بتونه اجتهاد کنه، تو معاملات بتونه اجتهاد کنه، اینه دیگه حرف ایشون. و هم روایت داریم، روایت این حرفا رو نداره نمیدونم تقسیم کنه. حال ما که میدونید اصلا، تو پرانتز بگم، از اولی که من این کلمه رو شنیدم، حالا 40 ساله چند ساله، نفهمیدم تجزی در اجتهاد یعنی چه. میگن تجزی اگر طرف متخصص یعنی توان استنباط داره، خب همه جا داره. نگید خب روش‌ها فرق میکنه، نمیشه دیوار گذاشت. گاهی وقتا انسان در عباداته، ولی باید در معاملات روایت بیاره، نگاه رو بیاره اونجا و بالعکس، و الا اینا مجتهاد نه اجتهاد. بله یه چیز میشه، مجتهد مطلق توی بخشی متمرکز باشه، متمحض باشه، چیزی که ما میگیم آینده، نه که آینده، قبلش هم باش رخ میداد، مجتهدانی متمرکز در یک بخش، متمحض در یک. مگه میشه در همه یه بخش فقه؟ بله، مگر کسی فکر کرده عرض میکنم 400 سال عمر کنه، کار دیگه هم سرش نریزن، کت خدای جوشقان قاضی زوارم نباشه. البته همونکی 400 سال عمر میکنه. متمرکز و غیر متمرکز، اما متجزی و غیر متجزی بعد فلان طلبه‌ای که نمیتونه یه خط کفایه رو گاهی معنا کنه میگن مجتهد متجزیه. گفتیم عام خاص چه کار میکنی؟ گفته خاص در عام مقدر. این نشد اینجوری. خب من چون امروز یک کلاسی هم دارم بعدش باید سوتر برم، فردا با شهید ثانی کار داریم، ولی آقایان برگه هست، ببینید کمک کنید این مقدار سریعتر پیش بریم. کلام شهید ثانی رو داریم، بعد اومدم رو معاصرین، رو چند تا از معاصرین هم کلماتشون رو داشته باشیم، ابتدا دیگه دامنه تطبع رو ببندیم بریم سراغ ادله. الحمدلله رب العالمین.